أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا دلیل لفظی برای تصحیح عقد وکیل و مأذون و جایگزینی وکالت و از مقام ملکیت داریم، دلیل لفظی برای تصحیح وجود داره که در موارد شک به اطلاق اون دلیل تمسک بشود، یا اینکه دلیل لفظی نداریم. وجوهی ذکر شده بود برای اینکه دلیل لفظی دال بر صحت عقد وکیل داریم. وجه اول که مختار جماعتی از محققین، کثیری از محققین بود، که عبارت بود از اینکه وکالت و اذن استناد عقد به موکل را درست میکنه و عقد وکیل عقد موکل خواهد بود و در نتیجه مشمول اطلاقات صحت العقود و ایقاعات میشود. این وجه بحث از این تمام شد. وجه دوم برای تصحیح عقد وکیل و مأذون عبارت از این هست که حقیقت عقد عبارت است از عهد و عهد هم امر تکوینی نفسی هست. در موارد وکالت در اجرای عقد و در موارد اذن مالک به اجرای عقد، اونی که متعهد حقیقی هست حقیقتا تعهد می کند، عهد دارد، موکل و آذن هست و الا وکیل و مأذون در اجرای عقد، چه وکیل، وکیل در مجرد اجرای عقد باشه، چه وکیل، وکیل مطلق و مفوض باشد که اجرای عقد یکی از شؤون امور مورد وکالت باشه، وکیل در انشاء العقد متعهد و ملتزم نیست. تعهد و التزام مال موکل و آذن هست. خب وقتی تعهد و التزام مال موکل و مال آذن بود، ادله دال بر وفای به عقد که عقد هم به معنای عهد هست، شامل خود موکل و آذن میشه. متعهد موکل هست، متعهد آذن هست. وقتی وکیل اجرای عقد کرد، با اجرای عقد این تعهدی که موکل داشت، آذن داشت، ابراز میشه، تمام میشه، به حد ابراز و اظهار که رسید مشمول ادله اوفو بالعقود و اوفو بالعهود میشه. اون چرا که اون شخصی که تعهد میکند، عهد دارد، التزام دارد، خود موکل هست. هرچند اون چرا که موضوع اثر هست به موضوع وجوب وفا هست، تعهد اظهار شده هست، عهد ابراز شده هست، ولی با فعل وکیل که اجراء العقد هست، اون عهد، اون تعهد به مرحله ابراز میرسه. ابراز تعهد و التزام موکل و عازم به مجموع ما یستر منه من الاذن او التوکیل و صیغه عقدی هست که وکیل و معزون داره اجرا میکنه. بنابراین اونی را که بالمباشره تعهد دارد، عهد داره، خود عازم و موکل هست. وقتی تعهد از موکل بود و این تعهد به وسیله مجموع توکیل، مجموع توکیل او و اجراء صیغه از طرف وکیل ابراز شد، ادله وجوب وفا به عقد و عهد مستقیما متوجه موکل میشه، مستقیما متوجه عازم میشه و به او میگوید که به عهدت وفا بکن، به عقدت وفا بکن. اینجا در مورد وکالت، فعل وکیل که اجراء العقد هست، نقشی که دارد، نقشی که داره در شمول ادله اینه که به وسیله فعل وکیل تعهد خود موکل ابراز میشه. به الا اینطور نیست که وکیل مخاطب به وجوب الوفا باشد، مخاطب به وجوب الوفا بالمباشره خود موکل هست، ولی عهد او چه وقتی به مرحله اظهار و ابراز می رسد، وقتی که وکیل عقد را اجرا بکنه، بگو به تو اشتری تو را وکیل از طرف موکل انجام بدهد. این وجه دومی که برای تصحیح عقد صادر از وکیل ذکر شده. اشکالی که در فقه العقود نسبت به این وجه وارد شده اینه که این وجه تمام هست ولی در همه عقود جاری نمیشه. هذا الوجه من البيان لا يتم في جميع العقود، در همه عقود این وجه جاری نمیشه. چرا؟ چون همه عقود متعارفه که به عهد و التزام که امر تکوینی نفسی متقوم به موکل و عازم هست بر نمیگرده، بلکه بعضی از عقود حقیقت اونها مجرد قرار لامر اعتباری هست، فقط قرار و قرار مرتبط به قرار آخر هست، نه اینکه مشتمل بر تعهد باشه. و وقتی بعضی از عقود در طایفه از عقود عهد در کار نبود، این وجه نمیتونه تصحیح بکنه عقد وکیل را در این عقود. بله، در اون جایی را که در اون عقودی که مشتمل بر در اون عقودی که مشتمل بر التزام هست، در اون عقودی که مشتمل بر التزام هست، مثل اجاره اعمال که اجیر ملتزم می شود که عملی را انجام بدهد برای مستأجر، این وجه اونجا جاری میشه، ولی در عبور دیگر که در اونها التزام وجود ندارد و التزام مورد انشاء قرار نمیگیرد، در اونها این وجه جاری نیست. از باب مثال، کجا هست که التزام در کار نیست و حقیقت عقد به انشاء التزام بر نمیگردد؟ فرمودن خود عقد بی را، مثالش خود عقد بیه. عقد بی بنابر اونچه که در فقه اسلامی اومده که حقیقت بی نفس نقل مبی به مشتری هست، اعتباراً در مقابل ثمنی که بایه از مشتری میگیره، حقیقت بی علی مشرب الفقه الاسلامی التزام به نقل نیست، بلکه نفس و نقله. خب وقتی نفس و نقل بود، التزام به نقل نبود، برخلاف اونچه که در فقه غربی اندل قانونیین هست که بی را به التزام به نقل معنا کرده اند، ولی فقه اسلامی که حقیقت بی را التزام به نقل نمیگیره، نفس و نقل میگیره، بنابر این نظر بی تعهد در او نیست، عهد نیست، عهد به معنای امر تکوینی نفسی نیست که التزام درش باشه و شخص ملتزم بشود و چیزی را بر عهده بگیرد، بلکه نفس نقل عین به مشتری هست. خب در اینجا این وجه پیاده نمیشه. این وجه در مثل اجیری که یونش التزام بالعمل مختص به این موارد هست که مضمون عقد درش التزام باشه. این اشکالی است که در فقه العقود نسبت به این وجه فرمودن که روی حساب در عقودی که مشتمل بر التزام نیست و انشاء الالتزام در اونها وجود نداره، راه تصحیح همون وجه اوله. باید برگردیم به وجه اول. بله، به صورت مجموعی میتوان اینطور گفت که عقود علی قسمین هستند. در یک قسم التزام و تعهد هست، در اون قسمی که التزام و تعهد باشه، این وجه دوم کاربرد داره، کارایی داره، اونجا را تصحیح میکنه، ولی در عقودی که مشتمل بر التزام نیست، مضمون عقد انشاء التزام نیست، بلکه انشاء امر اعتباری مباشرتاً هست، مثل بی که نقل مال من البایه الی المشتری هست، در این موارد باید از وجه اول برای تصحیح عقد وکیل کمک گرفت. این اشکالی است که در فقه العقود نسبت به وجه ثانی بیان شده. ولی همونطور که در مقدمه رابع از مقدمات چارگانه قبل از وارد شدن در قواعد عامه معاملات، که مقدمه رابع مربوط بود به حقیقت عقد و ما یرتبط بالعقد و اقسام عقد، همونطور که در مقدمه رابع در بیان حقیقت عقد و تعریف صحیح از عقد فی الاصطلاح بیان شد، مراد از التزام در تعریف قانونیین و همینطور در تعریف مشهور فقهای امامیه، اینکه حقیقت عقد را به التزام معنا بکنیم، اینطور نیست که فقط مال عرف قانونیین باشه. به حسب تعریف مشهور فقهای امامی هم همینه، درش التزام، در تعریف عقد التزام عقد شده، چون عقد را معنا کردن به شد عهد الالتزامین بالالتزام عقد بالالتزام الاخر، در کلام مرحوم خویی، در کلام مرحوم نائینی و اعلام دیگر در نوع کلمات عقل را به شد و ربط عهد الالتزامین به التزام آخر گرفتند. در اون بحث حقیقت عقل و تعریف صحیح از عقد فی الاصطلاح اونجا بیان شد که مراد قانونیین و همینطور مشهور فقها که عقل را به در معنای عقل التزام را عقد کرده اند، مراد اینها از التزام که در عقد وجود داره خصوص عنوان التزام نیست، بلکه مراد از التزام اعم از عنوان التزام و مفهوم التزام و هم و واقع التزامه. واقع التزامه. بنابر این که مراد اعم باشه، مراد از التزام اعم از عنوان التزام و واقع التزام باشد، تعریف عقد به شد عهد الالتزامین بالالتزام الاخر، این تعریف شامل بی که درش انشاء و تملیک می شود، نقل عین به مشتری انشاء می شود، تعریف شامل تعریف عقد و معنای عقد شامل این عقود هم می شود. چرا؟ به خاطر اینکه اخراج مال توسط بایه از ملک خودش و تملیک مبی به مشتری ولو در عنوان و در مفهوم در اینجا التزام وجود ندارد، ولی به حمل شایه و مصداقاً التزام هست، مفهوماً و عنوانن التزام نیست، ولی مصداقاً و به حمل شایه درش التزام وجود داره. مراد از التزام خصوص التزام به یک کار نیست تا گفته بشه به این که این التزام فقط در اجاره، در مثل اجاره الاعمال جاری هست و در بی جاری نیست، چون در بی شخص چیزی ملتزم به چیزی ملتزم به کاری نمی شود، بلکه خود بایه مباشرتاً و مستقیماً نقل می دهد مبی را از ملک خودش به مشتری. مراد از التزام التزام به عمل نیست، بلکه مراد از التزام اینه که شخص در مقام اعتبار و در عالم اعتبار کاری انجام بدهد که نوعی تغییر برای خود شخص پیدا می شود. همین که نوعی تغییر برای شخص نسبت به ما یملکش پیدا بشه، همین مصداق التزامه. در عقد بی مبی شخص که انشاء و نقل میکنه، مبی را از ملک خودش خارج میکنه، به ملک شخص دیگر در میآورد. این معنا حقیقتا مصداق التزام هست، یه نحوه تغییری در اینجا وجود دارد، ولو عنوان التزام در مرحله انشاء نیامده باشد. بر همین اساس در اون بحث گفتیم که اختلاف بین تعریف مشهور از عقد که شد عهد الالتزامین به التزام آخر هست و تعریف مرحوم اصفهانی که عقل را تعریف کرده است به قرار مرتبط به قرار آخر، اختلاف بین این دو تعریف
فقط در این هست که عنوان عقد به حسب تعریف مشهور شامل عقود اذنیه مثل وکالت، مضاربه، آریه و امثال اینها نمی شود، چون در اینها التزامی وجود ندارد، نه عنوانن و نه مصداقن و به حمل شایع. و لذاست که مرحوم ناینی، مرحوم آی خویی در تقسیم عقود به عقود عهدیه و عقود اذنیه فرموده بودند که اطلاق عقد بر عقود اذنیه از باب مسامحه هست، بالعنایه هست، و الا حقیقتا اینها عقد نیستن، چون عقد شد عهد الالتزامین به التزام آخر هست. در مورد اینها که التزامی وجود ندارد، مجرد اذن هست. ولی تعریف محقق اصفهانی که مختار ما هم همین تعریف بود، شامل عقود اذنیه می شود. فرق بین دو تعریف در شمول نسبت به عقود اذنیه و عدم شمول نسبت به عقود اذنیه است. و الا در مورد عقود عهدیه که بیع و اجاره و امثال اینها باشه، همونطور که تعریف محقق اصفهانی شامل همه عقود عهدیه حتی بیع می شود، تعریف مشهور هم، تعریف مشهور که شد و عهد الالتزامین به التزام آخر، ربط عهد الالتزامین به التزام آخر باشه، این تعریف هم شامل بیع می شود. ولو در بیع اونی که در مرحله انشاء در می آید عنوانن نقل مال از ملک بایه به مشتری هست، ولی این نقل مصداقاً مشتمل بر التزام، مصداقاً التزام هست. نسبت به مورد بحث هم اشکالی که در بحث مورد بحث که عقد وکیل، تصحیح عقد وکیل باشه، اشکالی که به این وجه دوم وارد میشه اینه که این وجه علی تقدیر تمامیت اون فقط در عقود عهدیه که متضمن التزام هستن، اما عنوانن او مصداقن، این وجه فقط در عقود عهدیه قابل جریان هست. در عقود اذنیه که در اونها تعهد و التزامی در کار نیست، مثل مضاربه و امثال اینها، این وجه در اون عقود جاری نمیشه. اشکال به وجه ثانی، اشکال صحیح به وجه ثانی در محل بحث اینه که این وجه علی تقدیر تمامیتش فقط در عقود اهلیه قابل جریانه، در عقود اذنیه این وجه تمام نیست، چون عقود اذنیه که درش تعهدی وجود ندارد. اشکال صحیح به این وجه اینه. ولی این یک اشکال، یعنی اشکال اولی است که یرد و علل وجه ثانی. اشکال دومی که به وجه ثانی وارد می شود اینه که التزام و تعهد هرچند امر تکوینی نفسی هست، ولی اونچه که موضوع اثر در باب معاملات عند العقلا هست و عند الشارع هست، التزام و تعهد ابراز شده است، و الا مجرد التزام نفسانی بدون اینکه به مرحله ابراز و اظهار برسد موضوع اثر نیست. با توجه به این نکته در مواردی که شخص به دیگری وکالت می‌دهد که از ناحیه او تعهد بکنه به امر فلانی و ملتزم بشود به امر فلانی، زید به امر وکالت می‌دهد که از طرف او تعهد بکنه به عملی اجاره بر اعمال ببنده، اجیر بشود بر عمل خاصی، یا عهدی که در مورد بیع هست از طرف او این عهد، این تعهد، این مصداق العهد و تعهد را ایجاد بکنه، اعتبارات ایجاد بکنه. در این موارد که زید به امر وکالت میدهد در اینکه از نایه او تعهد بکنه، این تعهد تعهد ابراز شده از ناحیه تعهد ابراز شده زید محقق نمیشه. ولو زید تعهد نفسانی داشته هم باشد، ولی این تعهد نفسانی مبرز نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خود توکیل، خود اینکه به دیگری بگوید که تو از طرف من تعهد بکن، خود او که مبرز تعهد موکل نیست، خود توکیل به نفسی که مبرز نیست. این معناش این نیست که من الان دارم تعهد میکنم، تعهد خودم را ابراز میکنم، نه، چنین چیزی نیست، ابراز تعهد نیست. این قسمت اول که نفس و توکیل باشه، این به تنهایی مبرز او نیست. قسمت دوم در این وجه ثانی، در توضیح وجه ثانی گفته شده بود که ابراز تعهد به مجموع ما یستر من الموکل، که عبارت از توکیل باشه، و ما یستر من الوکیل، که عبارت از اجرای عقد باشه، ابراز به مجموع محقق میشه. اشکال دوم اینه که این تعهد را ولو متعهد حقیقی را ما موکل هم بگیریم، ولی تعهد ابراز، با توجه به اینکه تعهد ابراز شده موضوع اثر هست، تعهد موکل به مرحله ابراز در نیامده است تا موضوع آثار بشود. چطور به مرحله ابراز در نیامده؟ به خاطر اینکه اون جزء اولش که فعل خود موکل بود، که وکیل کردن امر بود، وکیل قرار دادن امر بود، اون جزء اول که مبرز تعهد موکل نیست. جزء دوم که اجرای صیغه توسط وکیل باشه، این فعل وکیله. فعل وکیل که مبرز التزام نفسانی و تعهد نفسانی موکل نمیتونه باشه، او فعل غیره، فعل غیر که مبرز تعهد خود شخص نمیتونه باشه. پس این تعهد ابراز، با توجه به اینکه موضوع الاثر تعهد ابراز شده از موکل هست، این تعهد ابراز شده تحقق پیدا نکرد. ابراز و تعهد حاصل نشد. ابراز به وسیله فعل خود شخص باید باشه، چون تعهد در نفس موکل هست، مبرز لفظ او یا فعل خود او باید باشد. فعل شخص آخر که نمیتونه مبرز تعهد زید باشد که مسبب این تعهد نفس و زیده، نفس زید هست، مسبب این التزام نفس زیده. فعل وکیل که اجرای صیغه باشه بما انه فعل الغیر هست که نمیتواند مبرز التزام و تعهد موکل باشه، مگر اینکه اجرای صیغه توسط وکیل به تو اشتریت و گفتن وکیل آجر تو که نفسی وکیل فعل موکل حساب بشه. فعل غیر به ما انه فعل غیر نمیتواند مبرز التزام زید بشود مگر اینکه فعل غیر فعل زید حساب بشه، فعل خود موکل حساب بشه. و به خاطر اینکه فعل موکل هست مبرز تعهد او باشه. خب اینکه فعل وکیل فعل موکل حساب بشه وجهی برای اون وجود نداره مگر اینکه برگردیم به وجه اول، بگوییم وکالت و اذ موجب استناد فعل وکیل و فعل معذور به موکل میشه. بنابراین وجه ثانی به تنهایی و بدون کمک گرفتن از وجه اول نمیتواند عقد وکیل و عقد معذور را تصحیح کنه، چون موضوع الاثر تعهد ابراز شده است و فعل وکیل و اینجا ابراز تعهد موکل حاصل نمیشه. به جز اول که حاصل نمیشه معلومه، به خاطر اینکه نفس و توکیل که نشون دهنده این نیست که من الان تعهد کردم، مبرز اون نیست. جزء ثانی هم لا یصلح ان یکون مبرزن، چون جزء ثانی فعل وکیل هست و فعل غیر که مبرز امر نفسانی در برای زید که شخص آخر هست که نمیتواند قرار بگیره، الا اینکه فعل غیر فعل نفس الموکل حساب بشه. اگر این مقدمه را شما اضافه بکنید که فعل وکیل فعل موکل حساب می شود، خب اینجا اجرا و صیغه توسط وکیل چون فعل موکل هست می تواند مبرز تعهد موکل بشه. ولی اگر این که فعل وکیل فعل موکل باشد با توجه به این که تکوینن اینها بینونت دارند نسبت به هم دیگر، فعل وکیل واقعا و تکوینا غیر از فعل موکل هست، اگر بخواهد این حساب بشود فعل موکل یک مقدمه احتیاج دارد. اون مقدمه اینه که وکالت نفس الوکاله نفس التوکیل و نفس الاذ موجب استناد میشه. اگر اون مقدمه را ملتزم شدید این فعل وکیل میتواند مبرز بشه، ولی اگر اون مقدمه رو ملتزم نشدید نمیتواند این فعل وکیل مبرز تعهد نفسانی موکل بشه. پس احتیاج وجه ثانی بدون کمک گرفتن از وجه اول لا یصلح برای تصحیح عقل. وقتی احتیاج به وجه اول پیدا شد، خب خود وجه اول به تنهایی مشکل رو حل میکنه، همه جا هم حل میکنه، چه در عقود عهدیه چه در عقود اذنیه، همه جا مشکل رو حل میکنه دیگه. بعد از اینکه وجه ثانی وجه اول به تنهایی قدرت حل مشکل را داره، با توجه به این جهت دیگه جا نداره و ضرورتی نداره که از وجه ثانی از طریق دوم برای تصحیح عقد وکیل استفاده بشه. بدون وجه ثانی، بدون وجه اول کارساز نیست، کارایی نداره، حتما احتیاج به وجه اول داره. و اگر بنا شد که وجه اول وجه تامی باشه و قابل اعتماد باشه، خود وجه اول به تنهایی همه موارد اشکال را حل میکنه، دیگه احتیاجی به این نیست که از وجه ثانی کمک گرفته بشه. وجه سوم برای تصحیح عقد وکیل و عقد معزون وجهی است که در کلمات مرحوم امام ذکر شده و اون وجه عبارت از این هست که اگر ما بودیم و اطلاق لفظی ادله عقود و ایقاعات مقتضای ظاهر اولی به اطلاق لفظی ادله عقود این بود که عقدی که بر مال شخص بسته می شود لازم الوفا باشد مطلقا، چه عقد از طرف خود او باشد، چه عقد از طرف وکیل او باشد، بلکه چه عقد غیر باشد که فضولتا این کار را انجام داده یا حتی قصد کرده. قاصب هم اگر عقد ببنده روی مبیعی که مملوک زید هست، اطلاق لفظی اوفو بالعقود همه این موارد را میگیره، حتی عقد فضولی و عقد قاصبی که معامله کرده است بر ملک زید بلا اذن من الزید، بلا اجازت من الزید، این رو میگیره فضلا از عقد وکیلی که به وکالت از زید مال او را فروخته است. معزون از ناحیه زید اومده مال او را فروخته است. اگه ما بودیم اطلاق اولی ادله عقود، همه این موارد را باید حکم به صحت و امضاء شارع نسبت به این عقود بکنیم. ولی اونچه که در این ادله عقود وجود داره اینه که ادله صحت بیع و ادله صحت عقود اون عقودی که هیچ ارتباطی به مالک نداره و عقد بدون ارتباط به مالک بسته شده، اون موارد را نمیگیره، نسبت به اون موارد انصراف داره. آیه شریفه اوفو بالعقود نسبت به عقودی که بی ارتباط به مالک باشد نسبت به اونها شامل نیست، انصراف داره از اونها. چون انصراف داره لذا عقد فضولی و که هنوز اجازه نگرفته، اذن سابق از مالک را نداره و اجازه و اذن لاحق از مالک را نداره و همینطور عقد قاصب را این ادله نمیگیره، منصرف از این هست، انصراف دارد ادله عقود، امضاء العقود به عقودی که مرتبط به یک نحوه ارتباطی به مالک داشته باشند و از مواردی از عقودی که هیچ ارتباطی به مالک ندارد از اونها انصراف داره. ولی این مورد انصراف که از راه مناسبت عرفیه یا غیر اون پیدا شده، مورد انصراف خصوص اون عقدی است که کلن اجنبی از مالک باشه، بی ارتباط به مالک باشد کلن، مورد انصراف اینه. مورد انصراف خصوص اون عقودی هست که اجنبی از مالک باشه، ولی اون عقودی که یک نحو ارتباطی به مالک دارد، ولو به این نحو که به اذن مالک صادر شده اند یا حتی به رضای مالک اون عقل صادر شده باشد، ادله امضاء العقود، اطلاقات و عمومات عقود اون مورد را میگیره. به عبارت اخرى ایشون فرمودن که اینکه ادله عقود ناظر به عقود مالکین هست، اینکه به دلالت لفظی، به تقیید لفظی که نیست، ما لفظ عقودکم که نداریم، اوفو به عقودکم که نداریم، لفظ بیعکم که نداریم، احل الله بیعکم که نداریم، تقیید به مخاطب که لفظاً در ادله ذکر نشده، اون تقییدی که ثابت هست از باب انصرافه. مقدار انصراف هم جاییست که عقد بی ارتباط به مکلف، بی ارتباط به مالک باشد و اجنبی محض نسبت به مالک باشه، ولی اون مواردی که یک نحوه ارتباطی دارن از باب اینکه به اذن مالک صادر شدن یا به رضای مالک صادر شدن، ارتباط اینجوری داره و به خاطر این ارتباط داشتن عرفاً و فی جو العقلا مورد ترتیب اثر قرار داده می شوند، نسبت به اونها بچی برای انصراف وجود نداره. رو این حساب وجه سوم برای تصحیح عقد وکیل اینه که در جایی که امر به وکالت از زید، به اذن زید مبیع مملوک زید را بفروشد، آیه اوفو بالعقود به زید میگوید که به این عقد عمل بکن، مشمول ادله امضا قرار میگیرد. این عقد وکیل مشمول ادله امضا هست، چون به حسب طبع اولی که حتی عقد فضولی و قاصب را میگرفت، نقطه انصراف فقط عقد فضولی و قاصب که اجنبی محض است او را خارج کرده، اما بقیه همچنان مشمول اطلاقات و عمومات صحت العقود، بقیه همچنان مشمول هستند و بر همین اساس حکم به صحت عقد در این موارد می شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.